بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسانی که گفتند اختیار من خداست و پای حرفشان ایستادند، نه ترسی از آینده دارند و نه قصه گذشته بر آنان غلبه می کند و نه قصه می خورند. من بحثم در رابطه با الهیات مقاومت و نقش اندیشه های سپهبد حاج قاسم سلیمانی در تقویت جبهه مقاومت جهانی است. من لازم می دونم از همه سروران عزیزی که در واقع در پژوهشکده اسلام تمدنی جناب آقای دکتر سید مجید ظهیری عنایت داشتند، ریاست محترم پژوهشکده اسلام تمدنی و همه عزیزانمون در مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای دکتر نجف لکزایی، ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای دکتر محمد مهدی مسعودی و همچنین از رئیس اداره پژوهشی اداره کل پژوهش جناب دکتر عباس علی نصرآبادی که عنایت داشتن با جدیت این پیشنشست رو پیگیر بودیم. همه با هم تلاش کردیم که یک پیشنشست خوبی که بر گردن ما در واقع با افتخار گذاشته شد از طرف دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد به وظیفه خودمون عمل کنیم و این وظیفه رو حتی مسلم خودمون میدانستیم و میدانیم و دوستان شهید ما که در کنار ما به شهادت رسیدن، فرمانده عزیزم سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، قطعا از بنده توقع دارن. از حاضرینی که در جلسه حضور پیدا کردن تشکر و قدردانی بسیار دارم. لازم میدونم پیشاپیش تبریک عرض بکنم محضر همه سروران عزیزم، عزیزانی که در فضای مجازی حضور دارن، عزیزانی که حاضر در مجلس ما هستن، پیشاپیش عید آسمانی و ملکوتی قدیر و خم رو تبریک و تهنیت عرض بکنم و اشاره بکنم به در واقع احادیثی که پیرامون قدیر و خم آمده است. 40 حدیث از دریای قدیر که من به چند نکته از این در واقع احادیث اشاره میکنم و بحثم رو انشالله آغاز خواهم کرد. انه لا اله الا هو قد اعلمني ان لم ابلغ ما انزل الي في حق علي في حق علي فما بلغت رسالته. همانا خدای جز الله نیست، به راستی آگاهم کرد که اگر آنچه بر من درباره علی نازل نموده نرسانم رسالتش رو ابلاغ نکردم. ان علی ابن ابی طالب علیه السلام محله منی محلها رون من موسی الا انه لا نبی بعدی. همان علی ابن ابی طالب جایگاهش نسبت به من همچون جایگاه هارون است به موسی، جز این که بعد از من پیامبری نیست. فعلمو معاشر الناس ان الله قد نسبه لكم ولیا و اماما مفترضتا طاعته. پس بدانید مردمان که خداوند را برای شما ولی و سرپرست و امامی قرار داد که اطاعتش واجب است. ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه و من صدقه. ملعون است کسی که با او یعنی علی علیه السلام مخالفت کند، مورد رحمت است آن که از او پیروی نماید و تصدیقش کند. ما من علم الا وقد علمته علی جن هو الامام المبین. هیچ دانشی نیست مگر آن چون را و علی آموختم و اوست امام روشنگر. خب من عرض بکنم که تبریک رو عرض کردم محضر دوستان، شخصیت های علمی که از حوزه و دانشگاه در جمع نشست علمی ما حضور دارن. پیش نشست 18 همایش ملی الهیات مقاومت رو که به همت دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد میخواد انشالله برگزار بشه، پیشنشست 18 رو در 18 خرداد ماه 1404 با حضور 3 بزرگواری که البته 2 بزرگوار بنده هم که در خدمت شما هستم، سومین ارائه رو دارم، عرض بکنم که تجلیات الهیات مقاومت در کنش اجتماعی مالکوم ایکس رو داشتیم و همچنین در واقع جساری تطبیقی در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها که توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب حجت گنابادی نژاد که از فعالان عرصه فرهنگی دیار خراسان در ازوی مشهد دلها هستند، با افتخار در خدمتشون بودیم، خیلی لطف فرمودند و همچنین دوست عزیز و بزرگوارم جناب دکتر مهدی مشکیباف مقدم که از قم حضور داشتند و در سومین ارائه هم که توفیق نصیب بنده شد که در خدمت دوستان در این پیشنشست الهیات مقاومت باشم. مکتب حاج قاسم سلیمانی نمایانگر مسیر مقاومت همه مظلومان عالم است. من این نکته رو عرض بکنم که ظهور انقلاب شکوهمند اسلامی موجب شد که آغاز در واقع حرکت تازه‌ای برای مقابله با ظلم و در واقع با ظلم و استکبار در جهان و این تشکیل جبهه مقاومت بود. مبارزه با ظلم و ستم یکی از آموزه‌های بنیادین فرهنگ انتظار است که تلاش برای زوال نظام سلطه در عصر حاضر از مصادیق بارز آن است. من در یک جلسه‌ای در خدمت حضرت آیت الله علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه انقلابی ولایی ولایت مدار مشهد دلها نکته‌ای رو عرض کردم. فرمودن حوزه باید برای جبهه مقاومت مبنا سازی کند. این بیان معظم الله هست و این نه فقط حوزه بلکه دانشگاه، مجامع علمی باید این اتفاق را داشته باشند، برای جبهه مقاومت بسیار مبنا سازی کنند، تلاش کنند در این جهت و انشالله نشسته ها و همایش های بسیار خوبی رو برگزار کنند و تبیین کنند و روشنگری کنند جبهه مقاومت رو در همه عرصه‌ها، هم عرصه فرهنگی، هم عرصه اقتصادی، هم عرصه سیاسی. من مقاله‌ای که در این رابطه نوشتم و به دبیرخانه در واقع همایش ملی الهیات و مقاومت دادم، پیرامون همون مقاله‌ای که داده شد من مطالبی رو خواهم عرض کرد. من این نکته رو عرض بکنم، اخیراً سال 1403 این توفیق نصیب بنده شد که کتاب نظریه‌های جریان مقاومت با تاکید بر مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو مکتوب کردم. در سه فصل هست، انشالله دوستان میتونن ملاحظه بفرمان، انشالله در فضای مجازی هم در واقع خدمت دوستان ارائه خواهد شد. من فصل سوم این کتاب رو اختصاص دادم به همین بحث در واقع الهیات مقاومت. من قبل از اون عرض کنم ظهور انقلاب اسلامی در نیمه قرن بیستم با به ثمر نشستن خون هزاران شهید به نتیجه رسید و پرچم عدالت خواهی و مبارزه با مستکبرین عالم و مقاومت در برابر زیاد خواهی آنها برافراشته شد. لازمه ادامه این مسیر و تداوم مبانی و مؤلفه های این جریان تبیین ارزش های مقدس این انقلاب است. این وظیفه ماست تا علاوه بر دلگرمی و استقامت فعالان این جریان باعث جذب حداکثری تشنگان عدالت و مظلومان عالم گردد و روز به روز بر تعداد انسان‌های علاقمند به محور و جریان مقاومت برای مبارزه در برابر ظلم و استکبار افزوده شود. این انقلاب موجب آغاز تحرک تازه‌ای برای مقابله با ظلم ستیزی در جهان و تشکیل جبهه مقاومت شد. مبارزه با ظلم و ستم یکی از آموزه‌های بنیادین فرهنگ انتظار است که تلاش برای زوال نظام سلطه در عصر حاضر از مصادیق بارز آن است. جبهه مقاومت خط مقدم یک حرکت تمدنی است. اینو هرگز نباید فراموش کنیم. اما من عرض بکنم در رابطه با این بحث من پیرامون در واقع نظریات جریان مقاومت با تاکید بر مکتب شهید سلیمانی یا همون الهیات مقاومت و نقش اندیشه های سپهبد حاج قاسم سلیمانی، من یک سری مبانی رو در این جریان در واقع اشاره کردم. من همون مبانی رو که چند تا از اون مبانی زیاد هست اما چند نکته رو عرض می کنم و انشالله با توجه به زیق وقتی که داریم انشالله برنامه رو به پایان خواهم برد. یکی ایمان به خدا، پشتوانه هر مقاومتی ایمان فرد یا جامعه مقاوم به یک مبدأ و اصل است. در بسیاری از کشورها از جمله ایران گروه‌هایی در برابر نظام ستمگر به مبارزه و مقاومت پرداختند، اما مقاومت و مبارزه تعدادی از این افراد و گروه‌ها بر اساس ایمان به شرق یا غرب صورت گرفت و با فروپاشی مبدأ اعتقادی آنها مقاومت و هویت آنها هم از هم پاشید و جز نامی از آن در واقع باقی نماند از این حرکت، و برخی از آنها حتی نامشان نیز فراموش شد. داریم که و ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. روزی خدایی ماندنی است، ولی آنچه با دین فروشی به دست می آید بی برکت و تمام شدنی است. از این رو مقاومتی ماندگار و ثمر بخش است که بر مبنای ایمان به خدا بنا شده باشد، با اعتقاد به این در واقع پیام الهی انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم و به سوی خدا باز می گردیم. ماندگار و ثمر بخش خواهد بود در صورتی که خدایی باشد. در همین راستا قرآن کریم می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در اول اعراضم من آیه رو قرائت کردم که کسانی که گفتند صاحبان اختیار من خداست، پای حرفشان مستحکم ماندن، فرشتگان الهی در هنگام مرگ بر آنان فرود آمدند که نترسید، غصه و ترسی به خودتون راه ندهید، غصه نخورید، مژده باد شما را به بهشتی که در دنیا به شما وعده دادیم. در جای دیگر خداوند تبارک و تعالی می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که گفتند صاحب اختیار من خداست، پای حرفشان ایستادند، ترسی به خود راه ندادند، غصه نخوردند، را بر آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند، در واقع نه ترسی از آینده دارند و نه غصه گذشته را بر آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند. مقام معظم رهبری در این قسمت در بحث ایمان و به خدا تاکید فرمودند مقاومت هم جز در سایه ایمان به خدا ممکن نیست. این از فرمایشات گوهربار حضرت امام خامنه ای حفظهم الله است. ملت ایران در سایه ایمان به خدا مثل کوه ایستاد و توانست خود را مستحکم و پایدار کند. امروز این شجره طیبه روز به روز قوی‌تر شده است و این نسخه حرکت مسلمین و پیشرفت مسلمین در این دنیای اسلام است. در واقع درخت مقاومت باید در زمین توحید ریشه بدواند تا شاخه‌هایش پرورش یابد و ثمر بخش شود. ملت ایران مسابه نهالی بود که در روز نخست نحیف بود، اما هرچه به توحید نزدیکتر شد روز به روز قویتر و تنومندتر شد. ملت ایران قوی است و این استقامت ایمانی است. این سخن رهبر عزیز و فرزانه ماست که برگرفته از آیه قرآن است که می فرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره شجرتن طیبه اصلها ثابت و فرقها فی السما. مگر نمیبینی که خدا چطور عقیده پاک توحیدی را به درختی سرسبز و پربار تشبیه کرد؟ ریشه این درخت در اعماق زمین فرو رفته است و شاخ و برگش سر به فلک کشیده است. شهید عزیز ما شهید سلیمانی اینگونه بود. در واقع شهیدی که تمام وجودش اخلاص بود، اخلاص، اخلاص، اخلاص. من جالبه در کربلا این نکته رو عرض میکنم، در کربلا 10 شهر ماوت عراق من یک لحظه دیدم که در واقع آتش دشمن بسیار زیاد شد. در همین لحظه اتفاقا به فرمانده عزیزم که بیسیمچی ایشون بودم گفتم که خیلی آتش زیاد، بچه ها خیلی دارن اذیت میشن اینا، چون فضای تپه و کوه هم به محضی که خمپاره میامد، خمپارهای بسیاری میامد، تبدیل به ترکش می شد. سنگ هایی که در این کوه یا تپه ها بود تبدیل به ترکش میشد، قطعا فضا رو دوچندان در واقع وحشتناک میکرد، ترسناک بود. و البته دلاوران رزمنده ما هرگز نترسیدن، با افتخار در مقابل دشمن تا دندان مسلح، دشمنی قوی ایستادند. دشمن هرگز ضعیف نبود. من همیشه در جاهای عرض کردم، بعضی بزرگواران میگن آقا دشمن ضعیف بود. هرگز، دشمن بسیار قوی بود. ما در مقابل با دشمنی قوی جنگیدیم. جالب اینجا بود، من یک لحظه حاج قاسم را از راه دور دیدم با پیک و بیسیمچیش داشتن می آمدن. من یک لحظه تو اون فضای تپه‌های شهر ماهوت عراق در کربلای ده، تقریبا ساعت نزدیک 11 فکر کنم 3-4 عصر بود، آره 3 یا 4 عصر بود، من حاج قاسم رو دیدن، انگار صفهایی از ملائکه در واقع حافظ و نگهبان این سردار هستن. سردار حاج قاسم آمد اونجا و بمان فرمانده لشکر ما توضیحاتی رو داد و در همین حینم پیکی ایشون در واقع صحبتهای ایشون رو یادداشت میکرد، من احساس کردم که عجب، تمام فضا آرام گرفت، هیچ گلوله‌ای رد و بدل نمی‌شد. در واقع آرام آرام حاج قاسم صحبت کرد و در واقع اتفاقی نیفتاد، در حالی که چند قلبش فضا پر از در واقع گلوله‌های دشمن بود و فضای بسیار وحشتناک ایجاد شده بود. حاج قاسم حضورش در اونجا بسیار زیبا بود، قطعا اخلاص و در واقع خلوص و اخلاق حاج قاسم بود که افتخار ما بود. ما تو بحثی که در واقع اشاره کردیم، یه مبنای دیگه استکبار ستیزی و دفاع از مظلوم بود. از جمله مهمترین پیام‌های قرآن کریم تقابل تاریخی و جهانی میان مستضعفین و مستکبرین و به عبارتی تنازع استکبار و استضعاف است. استکبار و استضعاف واژه‌های قرآنی است که حامل معانی خاص خود بوده و بر کنش سیاسی انقلاب اسلامی نیز تأثیر بسزایی داشته است. قرآن کریم برای حمایت از مستضعفان توصیه به جهاد می کند و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، چتان شده است که در راه خدا و نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفی که زیر سلطه دشمنان نمی جنگید. بر اساس همین اصل قرآنی هسته های مقاومت خود را حامی مستضعفان و دشمن مستکبران می دانند و همین اصل گفتمان حاکم بر اندیشه سیاسی این هسته ها می باشد. امام ما رضوان الله تعالی علیه در این باره می فرمایند ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش می بینیم و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده در حال گسترش است. امید بخش آتیه روشن است و وعده خداوند تعالی را نزدیک و نزدیکتر می نماید. رهبر انقلاب اسلامی مقام عظمای ولایت می فرمایند نظام سلطه نظام تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم است. منطق انقلاب که منطق اسلام است، لا تظلمون ولا تظلمون است. چیز در همه صفحه بشری و عرصه وجود انسان که از این پیام خرسند نباشد، این پیام دلبسته نباشد. نه ظلم کن نه ظالم بشو، این درست نقطه مقابل نظم حاکم بر جهان است. از بعد از پیدا شدن تمدن جدید صنعتی و شیوع ابزارهای صنعتی و به تبع آن شیوع فرهنگ سلطه در عالم، هر دستگاهی در دنیا که واسطه به نظام سلطه باشد با این پیام مخالف است. سردار عزیز دلهای ما نه تنها مستکبرین و ظالمان را از کشور خود فرمودن بیرون کردیم، بلکه می‌خواهیم با پشتوانه و حمایت خداوند بر مستکبران عالم و جیره‌خواران آنها پیروز شویم و تا توان داریم در دفاع از مظلومان عالم بجنگیم و این حرکت ما به انقلاب اسلامی تا قیام امام زمان انشاءالله ادامه دارد. بر همین اساس مأموریت مهم هسته های مقاومت اسلامی شکل گرفت که همان مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم است. این ظلم میتواند از ناحیه یک قدرت مستبد داخلی یا از سوی یک قدرت مستکبر و اشغالگر خارجی باشد. مظلوم نیست به تبع آن قطعا مشخص می‌گردد. خب سومین مبنا عدم پذیرش ولایت غیر خدا، طاغوت و مشرک. از دیدگاه اسلام انسان آزاد آفریده شده است و هیچ کس و هیچ طبقه و هیچ گروهی بر وی سلطه ندارند و قطعا خداوند در این باره می‌فرماید ولقد بعثنا من کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. برای هر ملتی پیامبری فرستادیم تا بگوید خدا را بندگی کرده و از طاغوت دوری کنید. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الله تعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون یا به انا مسلمون. به اهل کتاب پیشنهاد بده بیایید بر سر اصول ارزش هایی که بین ما و شما مشترک است تمرکز کنیم، فقط خدا را عبادت کنیم و بت را نپرستیم. گزینه در واقع مبنای بعدی خودباوری و استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی است که در این زمینه در واقع همونطور که اشاره شد نگاه امتگرا در اصول گفتمان جریان مقاومت برجسته است. بنابر قاعده نفع سبیل و الگوی استقبال ستیزی از دیگر مؤلفه‌ها و مبانی هویتی این جریان استقلال طلبی و تمام عیار در برابر مستکبران و زیادخواهان جهان است. بنابراین قرآن کریم می‌فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. البته خدا راهی برای تسلط کامل بیدین‌ها بر مسلمانان باز نخواهد کرد، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. در وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که 36 سالگرد ارتحال حضرت امام رو در واقع درش قرار داریم و به روح بلند آسمانی بنیانگذار عزیز جمهوری اسلامی درود می‌فرستیم، امام عزیزمون خطاب به مسلمانان جهان اینگونه فرمودند اکنون ملت‌های محروم جهان بیدار شدند و طولی نخواهد کشید که این بیداری‌ها با قیام و نهضت انقلاب انجامیده و خود را از تحت سلطه ستمگران و مستکبر نجات خواهند داد و شما مسلمانان پایبند ارزش‌های اسلامی می‌بینید که جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد، نشان می‌دهد و مغزهای متفکر بومی به کار افتاده و به سوی خودکفایی پیش روی خواهند کرد. این در واقع از بیانات حضرت امام است در وصیت‌نامه الهی سیاسیشون که در جای دیگه می‌فرماید این نگاه به استقلال امت اسلامی در مقابل نگاه بر ملی‌گرایی و استقلال و مرز کشیدن میان کشورهای اسلامی قرار دارد. بر این اساس تعامل و تعاون میان امت اسلامی بدون اشکال بوده و اتفاقاً این تعاون باید در مسیر نفی سلطه مستکبران بر آنها باشد. نکاتی است که در وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بسیار اشاره شده. یکی از مبناها هم بصیرت صبر است. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من تبعنی. این از راه رسم من و پیروانم با چشمان باز مردم را به طرف خدا دعوت میکنیم. بله خدا را منزه میدانم و هرگز هم بت پرست نخواهم شد. اینم بحث بصیرت که در واقع مطالب بسیاری دارد و اما نکته و مبنای دیگر اعتماد به وعده‌های الهی است. اعتماد به وعده‌ها و امدادهای الهی به عنوان یکی از ویژگی‌های تأثیرگذار جبهه مقاومت است. باعث تقویت روحیه ایمان و خودباوری می‌شود. چون وقت کم است من اگر اجازه بفرمایید یکی از نکات دیگری که پیرامون مبانی و مؤلفه‌های جریان مقاومت تاکید شده دستور الهی به استقامت است. یکی از مبانی اسلام دستور خداوند به استقامت است، پروازه است. هنگامی که فرد یا ملتی به خدا ایمان داشته باشد مبنا و ملاک امر او دستورهای الهی خواهد بود. خداوند پیامبر اکرم صلوات الله علیه و همراهان ایشان را به استقامت فرمان داده است. فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا انه بما تعملون بصیر. پس همانطور که مأموریت یافته ای ثابت قدم باش، کسانی هم که با تو رو به سوی خدا آوردن ثابت قدم باشن، مبادا سرکشی کنید که خدا کارهایتان را می‌بیند. خب و اما اصلی ترین مبنایی که من میخوام اینجا اشاره بکنم، همونی که تو مقاله بنده در واقع تأکیدم رو شده، جهان شمولی عقیده و آموزه‌های مقاومت است. همان گونه که اشاره شد، مقاومت و آموزه‌های آن در چارچوب‌های یک جغرافیای خاص محدود نبوده و رهبران آن از ابتدا تأکید داشتند که آموزه‌های آن جهان شمول است. اگر مبدأ مقاومت اسلامی را شروع نبوت پیامبر گرامی اسلام بدانیم، این مطلب را میتوان به درستی درک کرد که ایشان داعیه دار دفاع از مظلومان جهان بود. به همین دلیل پادشاهان و امپراتورهای بزرگ جهان در آن برهه از تاریخ را به اسلام و عدالت خواهی دعوت کرد. این داعیه مقاومت در برابر ظلم و جور و دفاع از مظلومان عالم بعد از وجود نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه در سیره ائمه اطهار سلام الله علیهم است و در ادامه در سیره متولیان امر دین مردم، یعنی علما و فقها در طول تاریخ وجود داشته است، تا اینکه نوبت به انقلاب اسلامی ایران و رهبری پرچمدار عزیز و بزرگ این انقلاب حضرت امام خمینی اعلی الله مقامه الشریف رسید. امام خمینی در همین باره جناب دکتر تأکید می کنند که انقلاب اسلامی محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام و پرچمداری حضرت حجت ارواح نافداست که خداوند بر همه مسلمان و مسلمانان و جهانیان منت نهاد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر انشاءالله قرار دهد. گران مقاومت نیست متأثر از انقلاب اسلامی همین نگاه رو نسبت به مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم داشته و نوعی از مرجعیت فکری و گفتمانی را پذیرفتند. لذا محور مقاومت به ویژه ایران اسلامی نه تنها در منطقه خاورمیانه غرب آسیا بلکه در هر کجای عالم ظلمی صورت میگیرد، در دفاع از مظلوم پرچم عدالت خواهی را بلند میکند و به هر نحو ممکن به آنها کمک میکند. نقش آفرینی در واقع سردار بزرگ ما حاج قاسم سلیمانی عزیز در افغانستان، در سوریه، در عراق، در لبنان، در فلسطین، در یمن و نمونهای بارزی از این تفکر اندیشه قطعا جهانی است. سردار شهید ما این انقلاب را به دلیل این که متأثر از قیام امام حسین علیه السلام است، در حال رشد و نبوغ و جهانی شدن میداند. دلیل این که امروز هم در صحنه های گوناگون این دفاع در واقع موفق به وجود می آید همین فرهنگ است. این فرهنگ ما رو در دفاع مقدس پیروز کرد. از ابتدای انقلاب تا حالا در همه صحنه ها با تمسک به همین فرهنگ امام حسین همه پیروزی ها و تضمین پیروزی های من را از این راه گرفتیم. با تأسیس به حضرت سید و شهدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در واقع و اصحاب او این جبهه تربیت پیدا کرده است و روز به روز هم یک تولد جدیدی پیدا می کند. فرهنگ عاشورا تا دیروز فقط یک شعبه ایران داشت، اما امروز شعبات متعددی در آن به وجود آمده است. امروز انصار الله هم در یمن به تأسیس از این و امام حسین علیه السلام و اهل بیت امام حسین علیه السلام اقتدا می کنند. امروز هشت الشعبی هم در قدرت مقاومت خودش و اساس قدرت مقاومت خودش در واقع گرفتن انگیزه و دافعی حقیقی از این جایگاه ارزشمند است. این حادثه عاشورا، کربلا و محرم و گرامی داشت آن یک ضرورت پایان ناپذیر است. داریم به محرم الحرام نزدیک میشیم، راه پیمایی عربین، اتفاقاتی که در این صحنه ها شما شاهد هستید با همان شکلی که امام توصیه فرمودند سنتی یک ضرورت پایان ناپذیر برای همه نسل هاست. از خدا میخواهیم، خدا را به حق محمد و آل محمد قسمش میدیم، ما را توفیق بدهد که رهرو و راه امام حسین علیه السلام باشیم، مانند در واقع اصحاب آن بزرگوار و خالصانه و صادقانه انشاءالله در این راه انشاءالله بمانیم. من عرض بکنم یکی دو تا نکته که از در واقع خاطراتی که رئیس دفتر اجتماع سیاسی و حوزه‌های علمیه داشت از بحث شجاعت و نترسیدن از دشمن و کشته شدن ویژگی اصلی سردار عزیز دلهامون بود. سردار عزیز دلهامون اعلی الله مقام الشریف در هر جای حضور پیدا می کردن، در مجموعه های زیارتی، در خدمت علما این نکته رو تاکید می فرمودن که دعا کنید که من شهید شوم، یا به خانواده های شهدا، فرزندان شهدا. این در واقع نکته رو تاکید می کنن. یکی از ویژگی های بارز شهید سلیمانی شهادت طلبی اون بود. من دو تا نکته رو عرض می کنم آقای دکتر و تمام می کنم بسم. اخیرا ویدئوهایی از شهادت طلبی شهید قاسمی منتشر شده است و روز به روز بیشتر منتشر شده و شما دارید در فضای مجازی می‌بینید. اشتیاق سردار سلیمانی به شهادت پربازه است. از این رو میتوان گفت شهید حاج قاسم سلیمانی یک فرمانده شهادت طلب بود. در یک واقعی در حرم حضرت زینب سلام الله علیه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد حسن زمانی فرد در واقع اشاره کردم و من در کتابم در بخش سوم آوردم، ایشون فرمودند گروه تروریستی داعش از اطراف خود رو به حرم حضرت زینب سلام الله علیها رسوندن، مناطقی از آنجا را گلوله باران میکردن. گفت در 15 نفر در حرم بودیم که باید دفاع میکردیم، با تمام وجود تلاش کردیم، تا صبح مقاومت کردیم، توانستیم دشمن جلو نیاید. اما صبح آن شب تمام منطقه در محل در واقع در حلقه محاصره داعش قرار گرفت، نزدیک بود سقوط کند. در آن هنگام جنگ دو ماشین نظامی حلقه محاصره را شکستند و خود رو به در رساندند و گفتند در رو باز کنید. از شجاعت آنها تعجب کردیم. در میان این آتش در واقع کی وارد حرم شده است؟ دیدیم حاج قاسم با 14 نفر نیرو وارد این فضا شدند و الحمدلله این جب شکسته شد و دشمن فرار کرد. یا سید حسن نصرالله شهید عزیز مقاومت این گونه فرمودند یکی از دلایل پیشرفت کمی و کیفی مقاومت حزب الله پیگیری های جدی حاج قاسم بود. حاج قاسم سلیمانی اولین شریک این پیروزی ها بود. لبنان زیر آتش بمباران است، ولی او گفت نمیتوانم شما رو تنها بگذارم. تمام روزهای جنگ را حاج قاسم در کنار ما بود، در حالی که حاج قاسم میتوانست کنار ما نباشد، برود تهران و از آنجا با ما مرتبط باشد، ولی او در کنار مان و در اتاق عملیات حضور داشت. روح حاج قاسم عزیز ما و همه شهدای عزیز مدافع حرم ما شاد باشه و روح عزیز امام بزرگوارمون شاد باشه و انشالله همه ما بتوانیم آرمانها و اهداف بزرگ حضرت امام رو در ایران اسلامی و در جهان اسلام و انشالله اینو ما بتونیم نشون بدیم و انشالله در این راه تلاش کنیم. وظیفه همه ماست که انشالله دقت کنیم به همون فرمایش حضرت آیت الله علم الهدا امام جمعه ولایی و انقلابی مشهد، حوزه و جامعه های علمی دانشگاهی، همه و همه وظیفه داریم برای جبهه مقاومت انشالله برنامه‌سازی کنیم و انشالله خداوند توفیق بدهد که با این اتفاق انشالله بتوانیم روزهای بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشیم.